رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دعوای یک صاحبکار چینی، پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید، اما تجارتم را گرفتن. جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. سون جی بین، یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده، تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده، مالک شرکت بلال گروپ شناس شده، برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تاسیس داده، با شرط تقسیم 60% به 40% درآمد کار را آغاز میکنند.
سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت رو آغاز کرده، ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض های کارشریکمان رو از ما طلب کرده، کل کارخانه رو مشکل کردند. در ماه ایون سال 2018 ما رو از کارخانه پیش کردند.
ماهی اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت، این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده، کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده، مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمنت ضروری برگشتم. از سبب آن که سیمنت زاود قریب یک سال کار نمیکرد، یک چند جایش رو تعمیر کرده استحصالات رو براه ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سیمنت خریدگی هستم، سیمنت ما رو دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری رو برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه رو عبدالخلیل بسته بود و پول رو گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده، قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد، با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده، میگوید شرکت آنها میراثبر شرکت های پیشتره نیست.
شما خطان مجتا را دیدین از یکمی اکتیابر دو تا شرنامه در صاحب خودش پیچه کتی، شرنامه هم اجاره داده گیا، هم شرنامه همکاری خودش پیچه مونده، مورش هم مونده گیا، یه طرف هم جدنمه تشکیل کرده گیا، مورش هم مونده، روزگی دو طرف خدشیده گیا. اگر
سون جی بین میگوید دادگاه حالت های زیادی تقلب و ساختکاری حجت ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعه به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر، بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی هاش محروم شده، روی رحمانده است. حقوق شناس مستقل بختیار نصرالایف سبب سرزدن بحث ها با شرکت های خارجی را از آغاز کار جلب نشدنی حقوق شناسان کسبی می داند.
مسائل حقوقی که مثلا سود میبیند، سود به بعضی محدودیت ها هستید، سود دایره ای که فرض کردیم که شما دعواگر باشید، آن چیزی که شما دعوا دارید همون دایره بیرون برآمدن به حقوق ندارد سود. این اکثر خود همون شرکت ها همون طرف دعواگر دعوای وقتی که نادرست بکنم بعدی سندی سودی برآمدن از سببی که دعوای دادرست کردگی چی شدنشون که کار حل ناشده موندنشون که
سالهای اخیر بحث‌های دادگاهی اقتصادی میان شرکت‌ها خصوصاً شرکت‌های خارجی با کارشریکانشان در تاجیکستان زیاد شده است. از جمله سال 2024 دادگاه‌های اقتصادی 3253 پرونده‌های اقتصادی را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 116 پرونده بیشتر می‌باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
محبوس تاجیک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیوی آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و میگوید التجایش را برای تبابت پره گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که به جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پره تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه می رود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 سال زندان را پس سر کردم، ولی دیدم که مهلت 6 سال دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 ماه مشق حربی مرا به میدان جنگ بردن. من تا زخمی شدنم، یعنی روز 19 مارس سال روان در دنیس بودم و مرا تعقیب می کردن و به هر طرف که می رفتم موشک باران می شدیم. بر اثر ترکش موشک شدیدن زخمی شدم و آهنپاره ها پایهایم را سوراخ کردن و در بدنم بیشتر در پایهایم طبق تشخیص 40 دانه آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبتی ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکیه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است. چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردند و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارند. یکی از نظامیان قسم حربی پولک نظامی در دنیسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او 3 تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند. همشان از زندان به جنگ رفتند، ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفری دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از 3 محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 سال قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 سال زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم، ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد، برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد، برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم، میگوید جلال الدین. و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند به میدان جنگ به اوکراین روند.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده جدید می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیدم می روی تو گویا نشنیدم می روی تو
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله مشکی یک روز پیشتر حوثی ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور بندر هودیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت های حوثی ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه حوثی ها بندر هودیده را برای انتقال سلاح ها تجهیزات نظامی استفاده می کردند. حوثی ها با تصدیق حمله های شام 5 می آن را به اسرائیل و امریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی امریکا که نخواست است از او نام برده شود به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی امریکایی در حمله های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه های اسرائیلی گزارش داده بودند که این حمله ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه های وابسته به حوثی ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریترز به نقل از سه منبع گزارش داد که حمله ها و آتش سوزی باعث خسارات شدید در بندر هودیده شده است. 2 منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر هودیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل آویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریان را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید میکند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیقی که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریون به وجود آمده است، دیده می شوند. حمله های هوایی آمریکا به موضع‌های حوثی‌ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش‌ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش‌ها در خاورمیانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه‌های نو از جمله یمن هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشوران اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان میدارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس‌های دینی در جای‌های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه‌های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم رو در بر می‌گیرد، با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد، میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعمه آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت کنی‌ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیاویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته، در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس، اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیوی آزادی، تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرند. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آستریا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته عمرو رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه بدین رب می دهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذارند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون گذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می کنند تا از پوشتن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می گیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان می دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمی گیرد. به گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانانی محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشویها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه‌های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت‌های تعبیزامیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان‌های عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشور با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه‌ها حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم‌های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری و دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حداقل 3 سال کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگار فنی جغرافیا است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما بجای درس دادن در یکی از مکتب های میانه که شرط تحصیل بی پول و گرفتن دیپلم است به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت و رادیو آزادی گفت
7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود دادم دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی میکردم نه خونه میکردم نه ماشین گرفتم میتوانستم. برای همین یاد اومدیم و روسیه کار کردیم.
شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پولی بودجه میخواند باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را ده ها کسب و کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کسب بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پول 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. بختاور بابازاده یک مسئول دانشگاه کلوب ضمن نشست خبری گفت از میان ختم کننده ها 18 نفر به جای کار حاضر نشدند.
۳۸۱ نفر این روی آموزگاری طریق بودجه که خود تزیزی ختم کردم، از این 1,89 نفر که به جای کار حاضر شدم 60 روزه تشکیل میکنند. از این 94 نفر به سبب به جای کار حاضر نشدند و 18 نفر این 6 روزه تشکیل میدند که به جای کار حاضر نشدند. 2 نفر ما حلقه بسیار پیش میاد شد. از این 5 نفر مبلغهای بودجه دولتی را برگردوندن در حدی
افزود این مسئول دانشگاه. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتری آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریبا 1650 سومونی برابر به 150 دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا با سبب کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذاشتند یا با مثل قهرمان گزارش ایمان نوردین با مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک زن از شهر تورسونزاده پوره از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش با تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره جگر یکی از نزدیکانش پیدا می شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روز 1 می در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پوره از جگرش را به او داده است.
من خودم حیرانم. الله تعالی همش نصیب کرده بود است. قیسنگولم خودش آمد. من در راضی شد. پیوسته کردم. من گفتم گودک داری؟ پگه زندگی داری؟ شو داری؟ همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر خدا بشکر وایم نفت، منم نفت، خانسینم تلو بوده است، باجانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پاره از جگرش حیات دامودشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگر او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت بی در مرحله دکمپنسیسیا با عوارض هایی که دارن اینا استیت، پرتنگی، هیپرتنسی، فشار بلندی، پرتلی میگیم، خون روی در حالت وزنین برای گذراندن پیوند سازی جگر به ما مراجعه کردند. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دونر پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه خیلی که ما میگیم قیسنگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار، گروه خودشان موافق شدن.
равшан 48 сол дошта соҳиби 4 фарзанд аст. Феълан бекор буда, дар гузашта дар муҳоҷирати меҳнатӣ будааст. Солҳои ахир ҷарроҳии гуногуни пайванди узвҳои бадан дар худи Тоҷикистон низ анҷом мешавад. Ба иттилои табибони беморхонаи Истиқлоли Душанбе, танҳо дар соли 2024 беш аз 100 амалиёти ҷарроҳии пайванди аъзои бадан дар инҷо анҷом ёфтааст.
اگر در ملک بیگانه غریب و بی‌نوا مانی اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی تو در خانه استیت سر و میدی رها با توست خدا با توست ای تنها خدا با توست خدا با توست
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همون ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلوماتی سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده رو، حتی پرونده عادی قلبی رو هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک بکنیش کند، تأثیر گویا رساند به رفتی مروفیا و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کمی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی پیشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافعه سودی، یکم گذراندن مرافعه های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبانخط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، آید حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که داروی سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت درآمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شرعی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شرعی پنهان کرده شود، از طرف یکون کس شاهد فهمد که او شاهد است به او تاثیر رسانیده شود، از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی ممکن است که تاثیر به سود و مفتش و دیگر رسند، چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد، یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قول مگس پرزنر مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم، جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه‌ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه‌ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم، یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزوی می، یعنی که فکر کردن ممکن است عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقام دارون دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستن، اویدی اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت‌های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان می‌کنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت‌هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشه، نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع، جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود. و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارنده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده استاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیگرد امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان رو نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سبازی های امالی رحمان رو فکشگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگه که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رفت گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگرد، خود زیر خطر میگلتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکر عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خب است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم.
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دعوای یک صاحبکار چینی، پرزیدنت دستور داد که دستگیری کنید اما تجارتم را گرفتند. جزئیات این موضوع را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده، مالک شرکت بلال گروپ شناس شده، برای بنیاد کارخانه سیمنت در شهر کان بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سیمنت را با 3.5 میلیون دلار تاسیس داده، با شرط تقسیم 60 به 40 درصد درآمد کار را آغاز میکنند. سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سیمنت را آغاز کرده، ماه فوریه سال 2018 با کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک ها و شخصان حقوقی و واقعی آمده قرضهای کارشریکمان را از ما طلب کرده، کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایون سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند.
ماهی اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سیمنت، این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده، کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده، مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد.
ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سیمین براری برگشتم. از سبب اون که سیمین زواد قریب یک سال کار نمیکرد، یک چند جایش رو تعمیر کرده استحصالات رو براه ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان اومده گفت من از شما سیمین خریدگی هستم، سیمینتی ما رو دهید. من گفتم یکان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600 هزار دلاری رو براورده به من نشان داد که من از اون خبر نداشتم. شرطنامه رو عبدالخلیل بسته بود و پول رو گرفته فرار کرده بود.
شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغهایشان به دادگاه مراجعت کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده، قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش، مالکان شرکت های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد، با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیضالدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده، میگوید شرکت آنها میراث بر شرکت های پیشتره نیست.
شما خودتون حجت ها را دیدین، از یکمی اکتبر دو تا شرطنامه در صاحب خودش پیچک کردین، شرنامه هم اجاره داده یا هم شرنامه همکاری خودت پیچت مونده مورشم مونده یا این طرف هم جدنمه تشکیل کرده یا مورشم مونده روزگی دو طرف خدشیده یا اگر بجوری که نگرفتش این کار نمیشه که روزگی اگر خدشیده یا که
سنجیبین میگوید دادگاه حالتهای زیادی تقلب و ساختکاری حجتها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعت به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی رحمانده است. حقوق شناس مستقل بختیار نصرالایف سبب سرزدنی بحث‌ها با شرکت‌های خارجی را از آغاز کار جلب نشدن حقوق شناسان کسبی میداند. مسائل
حقوقی که مثلا سود میبیند سود به بعضی محدودیت ها هستید سود دایره ای که فرض کردیم که شما دعواگر باشید آن چیزی که شما دعوا دارید همون دایره بیرون برآمدن به حقوق ندارد سود این اکثر خود همون شرکت ها همون طرف دعواگر دعوای وقتی که نادرست بکنند بعد سند سودی برآمدن از سببی که دعوای نادرست کردگی چی شده نشون که کار حل ناشده مونده نشون که
سالهای اخیر بحثای دادگاهی اقتصادی میان شرکت ها خصوصا شرکت های خارجی با کار شریکانشان در تاجیکستان زیاد شده است. از جمله سال 2024 دادگاه های اقتصادی 3253 پرونده های اقتصادی را بررسی کردند که نسبت به یک سال پیش 116 پرونده بیشتر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محبوس تاجک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیو آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و می گوید التجایش را برای تبابت پر را گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که به جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پر را تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه میرود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 سال زندان را پس سر کردم، ولی دیدم که مهلت 6 سال دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 ماه مشق حربی مرا به میدان جنگ بردند. من تا زخمی شدنم، یعنی روز 19 مرد سال روان، در دنیس بودم و مرا تعقیب می‌کردند و به هر طرف که می‌رفتم موشک باران می‌شدیم. بر اثر ترکش موشک شدیداً زخمی شدم و آهن‌پاره‌ها پایهایم را سوراخ کردند و در بدنم بیشتر در پایهایم طبق تشخیص 40 دانه آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبتی ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکیه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است، چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردند و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارند. یکی از نظامیان قسم حربی پولک نظامی در دنیتسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او 3 تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند. همشان از زندان به جنگ رفتند، ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفری دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از سه محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 سال قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 سال زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم، ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم، میگوید جلال الدین. و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند به میدان جنگ به اوکراین روند.
ارتش اسرائیل شام 5 می اعلان کرد که در واکنش به حمله مشکی یک روز پیشتر حوثی‌ها به نزدیکی فرودگاه اصلی این کشور بندر حدیده در یمن را هدف حمله های هوایی قرار داده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که در این عملیات حدود 20 هواپیمای جنگی نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های حوثی‌ها 50 بمب پرتاب کردند. طبق این بیانیه حوثی ها بندر حدیده را برای انتقال سلاح ها تجهیزات نظامی استفاده می کردند. حوثی ها با تصدیق حمله های شام 5 می آن را به اسرائیل و امریکا نسبت دادند. با این حال یک مقام نظامی امریکا که نخواست است از او نام برده شود به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای هوایی امریکایی در حمله های امروز اسرائیل به یمن اشتراک نداشتند. قبلا برخی رسانه های اسرائیلی گزارش داده بودند که این حمله ها با هماهنگی کامل واشنگتن صورت گرفته است. رسانه های وابسته به حوثی ها از قول مقامات تندرستی این گروه حاکم بر یمن گفتند که بر اثر این حمله ها دست کم 2 نفر جان باخته و 42 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریترز به نقل از سه منبع گزارش داد که حمله ها و آتش سوزی باعث خسارات شدید در بندر حدیده شده است. دو منبع دیگر هم به این خبرگزاری گفتند که منطقه گمرکی این بندر حدود 70% آسیب دیده است. بندر حدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. به نوشته خبرگزاری ریترز از قول ساکنان محلی برخی کارخانه ها در این بندر هدف قرار گرفتند. طبق گزارش ها همچنین هواپیماهای جنگی اسرائیل به ولایت الجوف در شمال یمن حمله کردند. ارتش اسرائیل ایران را مسئول تأمین مالی و هدایت حمله های حوثی ها در 18 ماه گذشته دانست و تأکید کرد که به حمله های جوابی در هر مسافه باشد ادامه خواهد داد. این حمله های هوایی یک روز پس از آن انجام شد که بر اثر برخورد یک موشک به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریون در اطراف تل اویو چند نفر زخمی شدند. این نخستین بار بود که یک موشک از یمن توانست از سیستم دفاعی اسرائیل عبور کرده مستقیما به اطراف فرودگاه برخورد. بنابر گزارش ها 6 نفر بر اثر این حمله زخمی شده اند و پروازها برای چند مدت قطع شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 4 می گفت که به این حمله حوثی ها پاسخی سخت می دهند. حوثی ها نیز با تهدید به ادامه حمله ها از شرکت های هواپیمایی خواستند پروازهای خود را به فرودگاه های اسرائیل بیکار کنند. در بیانیه آنها اعلان کردند قصد دارند محاصره هوایی همجانبه علیه اسرائیل جاری کرده به ویژه فرودگاه بن گوریون را بارها هدف قرار دهند. در واکنش به این تحولات ایران هر گونه نقش داشتن در این حمله ها را رد کرد و آن را تصمیم مستقل از سوی حوثی ها دانست. وزارت کارهای خارجی ایران از پیامدهای هر گونه حمله به خاک ایران هشدار داد و اعلان کرد ایران قاطعانه بر حق خود برای دفاع از خود تاکید میکند. در ویدیویی که پلیس اسرائیل نشر کرد، کارمندان در نزدیکی چقوری عمیق که بر اثر برخورد موشک در ترمینال فرودگاه بن گوریون به وجود آمده است، دیده میشوند. حمله های هوایی آمریکا به مواضع های حوثی ها از دوره پرزیدنتی جو بایدن آغاز شد، اما طبق گزارش ها در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ افزایش یافت. در حالی که تنش ها در خاور میانه بالا گرفته است، بسیار نگران گسترش جنگ از غزه به جبهه های نو از جمله یمن هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک فرسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر و ریش چسبیدند؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر من لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می‌دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان میدهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباسهای اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس میپوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره های کارشناسی و یا تفسیه بیرونی فکر میکنند که با چنین محدودیت کنی ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیاویت را رواج میدهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجان تکیه میکنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی می‌گردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان می‌دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه‌های تروریستی می‌برد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکشو یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آستریا و هلند زیر زبان‌ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پسمنظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور عمروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. با گفته عمروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نام‌نویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افراط‌گرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می کنند تا از پوشتن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می گیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان می دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمی گیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. رویش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه‌های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود.
این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
دانشگاهی دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری و دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حداقل 3 سال کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگار فنی جغرافیا است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما به جای درس دادن در یکی از مکتب های میانه که شرط تحصیل بی پول و گرفتن دیپلم است به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت با رادیو زودی گفت
7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود دادم دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی میکردم نه خونه میکردم نه ماشین گرفتم میتوانستم. برای همین یاد اومدیم به روسیه کار کردیم.
شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پولی بودجه میخواند باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را ده ها کسب با کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کس بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پولی 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. بختاور بابازاده یک مسئول دانشگاه کلوب ضمن نشست خبری گفت از میان ختم کننده ها 18 نفر به جای کار حاضر نشدند. افزود این مسئول دانشگاه. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 هم 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتری آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریبا 1650 سومونی برابر به 150 دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا با سبب کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذاشتند یا به مثل قهرمان گزارش ما نوردین به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک زن از شهر تورسونزاده پوره ای از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش با تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره جگر یکی از نزدیکانش پیدا می شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روزی 1 می در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پوره از جگرش را به او داده است.
من خودم حیرانم، از داتا دا همش نصیب کرده بود است. قیسینیم خودش آمد، من در راضی شد، پیوسته کردم. من گفتم بوده داری، پگه زندگی داری، شو داری، همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر. خدا بشکر، وایم نفت، منم نفت. قیسینیم تلو بود است. باجانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پاره از جگرش حیات دامادشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش را گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگری او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت B در مرحله دیکمپنسیسیا با عوارض هایی که دارن اینا استیت، پرتنگی، پرتنزی، فشار بلندی پرتلی میگیم، خونروی در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کردن. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن، در خانواده بیمار یعنی که خانواده پدری دانور پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چخیلی که ما میگیم قیسینگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار، گروه خودشان موافق شدن.
روشن 48 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. سالهای اخیر جراحی گوناگونی پیوند عضوهای بدن در خود تاجیکستان نیز انجام می شود. به اطلاع طبیبان بیمارخانه استقلال دوشنبه، تنها در سال 2024 بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن در اینجا انجام یافته است.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه زیاد سر رو میدی، رما با توست خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست،
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند امیل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چونین پرونده ها باید با طوری پنهان با طوری پوشیده گذارد، چونکه ممکن است در چونین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فاش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخرانی بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلبی عدالت رو کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دارم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردنی افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه، اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده، یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم. گزاراندن مرافعه های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو. دویوم زبان خط مجبوری گرفتن از خش تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اوید حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن در باره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشه. فقط همون قسمی که در باره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد. برای همین مرافعه رو ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی انیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشاتی پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشاتی پیشکی آن است که در رفت تفتیشاتی پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود، ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایت گوی و جنایت کاران خیانت کاری زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود مفتیش و دیگر رسند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند، و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاصی بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستند و نکردند، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردند و در علمی حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این به دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت به دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو هیچ تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقعی جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم با گوکی کدام تحقیق ها بزرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام‌علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام‌علی رحمان فرزند شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که با قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درستان امامالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامالی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امامالی رحمان را گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چنین اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه کشورهای جامعه.
جمشید یروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافالدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جمعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعایت کنند و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می گیرد، خود زیر خطر می رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یورف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکر عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایانتر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امامعلی رحمان تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی و منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یورو و شرف‌الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم، من حوض کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.